قسمت چهارم، جای پای خدایان. اواخر سال که روزها کوتاه‌تر شد و سوزندگی سرمای شمال افزون یافت، سپید دندان هم فرصتی یافت تا نقشه ای را که مدتها در صدد انجامش بود عملی سازد. آزادی، آزادی خودش. مدتی بود که در کاروان سر و صداهایی را افتاده بود. چادرها را پایین کشیده بودند و افراد سرگرم بسته‌بندی بودند تا از آنجا بروند و شکارگاه دیگری پیدا کنند. سپید دندان با ششمان وحشیش به این نقل و انتقال نگاه می کرد. به محض اینکه دید چادرها را پایین می کشند و قایق‌ها را در ساحل آماده کردند و بارها را توی قایق‌ها گذاشتند، فهمید چه خبر است. هنگامی که چند قایق از ساحل دور شد و چند قایق دیگر در خم رودخانه ناپدید گشت، ناگهان سپید دندان تصمیم گرفت عقب کاروان بماند. در صدد بود تا آنها را گول بزند و پا به فرار بگذارد و به اعماق جنگل برود. سپید دندان برای اینکه رد پای باقی نگذارد و به طرف رودخانه‌ای که داشت یخ می‌زد رفت و مدتی در طول آن شنا نمود. بعد داخل بیشه‌زار شد و در انتظار ماند. ساعت‌ها گذشت و او خیلی راحت خوابید. ناگهان با شنیدن صدای گری بیور از خواب پرید. او را صدا می‌کرد. با شنیدن صدای دیگری متوجه شد که گری بیور و همسر سرخ پوستش و پسرش میتسا دنبال او می‌گردند. از ترس می‌لرزید. هرچند که ناشناختی به او فرمان می‌داد که از مخفیگاه خودش بیرون بیاید، اما تکان نخورد. صداها به تدریج خاموش شدند. پس از چند ساعت انتظار، سپید دندان از میان بوته‌ها بیرون آمد تا ثمره تلاش برای آزادی خودش لذت ببرد. در اطراف جنگل به جست و خیز و بازی مشغول شد. داشت هوا تاریک می شد که او متوجه شد خیلی تنهاست. چون باطمه زد و در حالی که به اعماق سکوت جنگل گوش می داد، به تفکر فرو رفت. حس می کرد خطر در تمام اطرافش در کمین است. خطری ناشناخته که در لابلای تاریکی جنگل پنهان شده او را تهدید می کند. بادی بلگرد میان جنگل راه افتاده بود و درختان را می لرزانید. دیگر گوشه گرم چادری نبود که او از سرما در امان بماند. پایش به شدت از سرما می لرزید و ناچار بود یکی یکی آنها را حرکت بدهد. گاهی هم دم پرپشم خود را لای آنها می گذاشت تا گرمشان کند. بیاد صحنه های از زندگی چادر نشینی افتاد. اردوگاه و شعله های آتش را در نظر آورد. صدای زیر زنان، بربده مردان و اوی سکا را به یاد آورد. حالا که گرسنه بود به یاد تکه های گوشتی افتاد که جلوی او می انداختن تا بخورد. اینجا چیزی از گوشت نبود و سایه های پر ابهام و هولناک جنگل او را در میان خود گرفته بودند. دوران اسارت و بندگی او را ضعیف کرده بود. از آنجا که اغلب غذایش آماده بود و رنجی به خود هموار نمی کرد، عادت کرده بود که بی مسئولیت باشد. حالا که تنها بود نمی دانست چگونه خود را اداره کند. دیگر از آنجا رو جنجال ها خبری نبود. در اینجا سکوت بود. سکوتی سنگین در میان ظلمت. سپید دندان تنها نمی دانست چه سرنوشتی در انتظارش است. مدتی از سرما لرزید. سایه هولناکی از مقابل دیدگانش عبور کرد. سایه درختی عظیم زیر نور ماه بود. درست در همین لحظه ماه از زیر ابرهای سیاه لحظه بیرون آمد و نورش به جنگل پاشیده شد. سپید دندان که فهمید حالا دیگر آزاد شده، ناله‌ای کرد و بعد از ترس اینکه مبادا این ناله‌اش خطرها را از کمینگاه بیرون آورد خاموش شد. در این موقع درختی که از سرمای شب منقبض می شد بر بالای سر او صدایی کرد. سپید دندان از ترس سوزه کشید و از ترس به خود لرزید. با تمام قدرت به طرف محل اردوگاه حرکت کرد. حس کرد به طور عجیبی احتیاج دارد که در حمایت انسان قرار گیرد. با بوی دود آتش در بینی او پیچیده شده بود. در گوشش تنین سر و صدای آدم ها بود. سرانجام از بیان انبوه درخت و ظلمت جنگل بیرون آمد و به طرف بیابان‌های پهناور روان گردید. نور مهتاب امیدی به او می‌داد. هنگامی که به محل چادرها رسید، هر چه می‌گشت خبری از چادرها نبود. به یادش آمد که چادرها را برداشته و بردند. سپید دندان دیگر ندوید. نمی‌دانست کجا فرار کند. در این حال با پریشانی روی زمینی که تا دیروز چادرها روی آن گسترده شده بود قدم زد و جای کاروان و کاروانیان را بویید. حالا آرزو میکرد که کاش با سنگ‌ها و چوب‌ها از دست زنهای خشمگین به سرش ریخته میشد. در حسرت دست سنگین گریبیور بود که محکم به تنش خورده میشد. حالا حتی اگر حالا لیپ لیپ با تمام سگ‌های دیگر به سرش می‌ریختند، آنها را صمیمانه می‌پذیرفت و کاری به کارشان نداشت. سپید دندان به محل چادر گریبیور رسید و همانجا که او چادر زده بود نشست. بینیش را به طرف ماه بلند کرد. در میان آن اندوهی که در گرلویش بغضی سنگین شده بود، دهان یخزده خود را به طرف ماه گشود و با تمام قدرت ناله‌ای سر داد. ناله و آوایی که حکایت از تنهایی او می کرد، حکایت از دوری مادرش می کرد، عالم گذشته و آینده را بازگو می کرد. برای نخستین مرتبه آوای شوم از گلوی یک گرگ چنان بیرون می آمد که انعکاسش در بیابان خلوت و سرد تنهایی و انزوای او را سرکندان می کرد. بناچار تصمیم گرفت خود را در بناچار تصمیم خود را در مورد اقامت در جنگل تغییر داد و مترصد شد تا از کنار رودخانه همراه با جریان آب به جلو برود. فردا تمام مدت بدون لحظه استراحت دوید. در بدن پولادین خود احساس خستگی نمی کرد. آفریده شده بود تا مدام بدون بدود و تلاش کند. این استقامت را به صورت میراث از اجداد خود گرفته بود. هر جا که مسیر رودخانه های بزرگ پرشیب می شد، آن را دور می زد تا به بالای صخره ها برسد. بر سر راهش از رودها و نهرها یا با شنا می رفت و یا به آب می زد و می گذشت. گاهی هم از روی لکه های یخزده کنار رودخانه حرکت می کرد و لیز می خورد و به داخل آب می افتاد. در این حالت برای اینکه غرق نشود، برخلاف جریان آب شنا می کرد و از مبارزه با امواج لذت می برد. در تمام طول این مدت مدام به قادران و خداوندان خود فکر می کرد. می ترسید که مبادا سرخ بوستان از کنار رودخانه نرفته باشند و به بیابان زده باشند. سپید دندان موجودی باهوش بود. از تمام گرگ‌های دیگر باهوشتر و داناتر بود. با این وجود باز هم انقدر حس ارتباط نداشت تا عبور قایق‌ها را از رودخانه مکنزی به یاد بیاورد و به آن طرف رودخانه شنا کند. اگر سپید دندان آن طرف ساحل رودخانه را در پیش می گرفت و جلو می رفت و رد پای سرخ بوستان را آنجا نمی یافت، آن وقت چه می کرد؟ این فکر حتی یک لحظه هم به مغزش نرسید. شاید سالها بعد که بیشتر گوش و کنار جهان را زیر پا می گذاشت و تجربه می اندوخت، آن زمان با رد پاها و احتمال یافتن سرخ بوستان و سایر قادران بیشتر آشنا می شد. اما در این اوقات کورکورانه و بدون فکر و غیر از حاشیه رودخانه مکنزی به چیز دیگری نمی اندیشید. سپید دندان تمام شب بعد را هم به دویدن گذراند. در تاریکی شب به موانعی برخورد که هیچ یک از آنها او را از دویدن و ادامه راه باز نداشت. حدود ظهر بود که با تنی خسته و کوفته اما قوی ضعف بر او مستولی گردید، اما باز هم خودش را سرپا نگه می داشت. 30 ساعت بود که می دوید و 40 ساعت بود که چیزی نخورده بود. نیرویش رو به کاهش می رفت. چند مرتبه‌ای که در آب افتاده بود، موی قشنگ و زیبایش تیره و به هم چسبیده شده بود. کف پایش که مثل حریر نرم بود، پینه بسته بود و گاهی از آن خون می آمد. به لنگیدن افتاد و هر لحظه لنگتر می شد. به طور تصادف بدشانسی آورد و ابری تیره به آسمان آمد و برفی سنگین شروع به باریدن کرد. زیر پایش برف فرو می رفت و او می لغزید. حریری سپید روی همه چیز را گرفت و دنیا در مقابل سپید دندان سپید گردید. این تصادف او را از حرکت باز داشت. آن شب گریبیفر تصمیم گرفته بود که در ساحل رودخانه مکنزی چادر بزند، اما پیش از این که راهی شود، در همان ساحلی که سپید دندان حرکت میکرد گوزنی راه میرفت. میخواست آب بخورد، آمد لب رودخانه و کلوک کلوچ زن گریبیور او را دید. اگر گوزن برای آب خوردن نمی آمد و اگر میتسا پسر گریبیور به دلیل ریزش برف آنها را به اقامت کنار رودخانه ناگزیر نمی کرد، حتی اگر کلوکلوچ گوزن را نمی دید و گریبیور با نشانگیری دقیق او را هدف قرار نمی داد، تمام رویدادهایی که بر اثر این کارها پیش آمد به کلی تغییر می کرد و مسیر این داستان عوض می شد. آن وقت بچه گرگ سرخ پوست را نمی دید و از آنجا می گذشت و دور می شد و سرانجام یا می مرد و یا در راه به برادران وحشی خود می پیوست و مانند آنها می شد و تا پایان زندگیش به حالت تبحش باقی می ماند. شب شده بود. پرک های درشت برف مدام از آسمان می ریخت. سپید دندان با صدای خفه ناله می کرد و بیش از پیش می غرید و می لرزید که به زمین افتاد و رد پای میان برف ها دید. این رد پا انقدر تازه بود که سپید دندان در تشخیص خود هیچ اشتباه نکرد. قوای تحلیل رفته سپید دندان تمدید و تجدید شد. رد پا را کنار رودخانه دنبال کرد. اندکی بعد صدای سرخ پوستان به گوشش رسید. شعله آتش را از دور دید. کلوکلوچ داشت چیزی می پخت. گریبیور کنار آتش چنباتمه زده بود و یک تکه پیه خام گوز را می جوید. از چادرها بوی گوشت تازه می آمد. سپید دندان فکر کرد که او را خواهند زد. وقتی این فکر به سرش آمد روی زمین دراز کشید. موهای پشتش آهسته راست شد، اما جلو رفت. از اینکه او را می زدن ترسی داشت و از این کار بدش می آمد، اما گرمی آتش و تحت حمایت خداوندان قرار گرفتن لذتی داشت. حتی سکا هم انتظارش را می کشیدن، هرچند که به سکا پیوستن برای او جنگ آفرین و ناراحت کننده بود، اما یادش نرفته بود که دو شب پیش آرزو داشت با آنها بپیوندد. شکم خیزان جلو رفت تا کنار آتش ها رسید. گریبیور به محض اینکه او را دید صدای مچبلش پی خوردنش متوقف شد. سپید دندان از روی خجالت و شرمندگی با گردن آویزان یک راست به طرف او رفت و هرچه نزدیکتر می گردید آهسته تر می خزید. سرانجام در جلوی پای خداوند روح و جانش دراز کشید. حالا سپید دندان به میل و اراده خودش به پای او افتاده بود و آزادی خود را به او تسلیم می کرد. سپید دندان در انتظار مجازاتی که باید حقش انجام می گردید به خود می لرزید. دست گریبیور بالای سرش حرکت کرد. سپید دندان از روی غریزه خم شد و قوز کرد، اما برخلاف انتظار ضربه به سرش زده نشد. جرأت کرد و بالای سرش را نگاه کرد. دید گریبیور تکه پیه که در دست دارد به دو نیم می کند. گری نیمی از آن را به سپید دندان داد، بدون اینکه به این لطف او اطمینان داشته باشد خیلی آهسته پیرابو کرد و بعد آن را خورد. کری دستور داد برایش گوشت بیاورند. همینطور که داشت میخورد کری نمیگذاشت سکا به اون نزدیک شوند. سپید دندان هنگامی که سیر شد جلوی پای گری بیور دراز کشید و چشم به آتشی دوخت که او را گرم میکرد. چشمانش از خواب سنگین شد و به رویاهای خوب فرو رفت. اطمینان داشت که فردا دیگر در جنگل‌های تاریک سرگردان نخواهد بود، بلکه در کنار قادران و اربابان خواهد بود و جسم و روح خود را تسلیم آنان می‌کند. قسمت پنجم، عهد و پیمان. در اواخر ماه سپتامبر گری بیور تصمیم گرفت که با زنش و پسرش روی یخ‌های رودخانه مکنزی سفری بکند. سرخپوستان برای او و زنش سورتمه بزرگ رو به راه کردند و سکا را به آن بستند. سورتمه هم برای پسرش تهیه شد که سکای کوچک کاروان آن را می کشید. سورتمه پسرش بیشتر به اسباب بازی بچه ها شبیه بود. پسرش میتسا که جوان بود و تازه می خواست خودی نشان بدهد از این سفر خیلی لذت می برد و به خود می بالید. راندن و اراده کردن سورتمه کوچک زیاد هم بیفایده نبود، چون مقداری غذا و لوازم با خود حمل میکرد. سپید دندان سکا را زیر سورتمه دیده بود و هنگامی که او را هم به سورتمه بستند زیاد ناراحت نشد و تعجب نکرد. تنابی از پوست و خزه نرم درخت دور گردنش بستند و دو تسمه چرمین روی تسمه‌ای که مثل صلیب پشت آنها بود بسته شد. به آن هم بندی بلندی بسته شده بود که سورتمه را با آن بند بلند می کشیدند. با سپید دندان 6 سگ دیگر بسته شده بود. این سگ‌ها همان اوایل سال به دنیا آمده بودند و سن آنها 19 ماه بود، حالان که سپید دندان 8 ماهه بود. هر سگی به طور جداگانه به سورتمه بسته شده بود و سر همه این بندها به حلقه بسته می شد. فاصله این بندها یک اندازه نبود و تفاوت آن حداقل به اندازه طول بدن یک سگ بود. سورتمه از چوب قان درست شده بود و جلوی آن برگشته بود تا در برف و یخ فرو نرود. بار سورتمه بر سطح آن تقسیم و بسته شده بود و سطح این بارها سکا مثل شعاهای بادبزنهای چینی پخش شده بودند. این اختلاف طول بندها باعث جلوگیری دعوای سکا می شد، چون دهان هر سگ به سگ عقبی نمی رسید. اگر هم می خواست برگردد راننده سورتمه بی امان شلاقش می زد. اگر هم سگی می خواست به سگ جلو حمله کند باید بند سورتمه را بکشد و موجب می گردید که حرکت سورتمه تند تر شود و سگ جلو هم ناچار می شد برای اینکه از گزند ایمن بماند سریع تر بدود. همه این عوامل باعث سرعت سورتمه می گردید. میتسا مثل پدرش عاقل بود. اغلب مواظب آزار لیپ لیپ به سپید دندان بود، اما سپید دندان در اعماق قلبش محبتی نسبت به گری بیور حس می کرد، چون با اینکه وی صاحب مطلق او بود اما غیر از اینها او اربابی خشن و بی‌عاطفه بود که از روی محبت او را نمی نواخت و حرفا و پرامینش هم مهرامیز نبود. سپید دندان این شانس را داشت که چون بر اثر سختی های بیابان پولاد آب دیده شده بود، حالا دیگر حراسی از کارهای سخت و تمام فرسا نداشت. در اعماق روح او چیزهای وجود داشتند که گری بیور هرگز به خود زحمت نمی داد تا آنها را کشف کند. این سرخ پوست فرمانش با چماق اجرا می شد. وقتی هم کارها خوب به انجام می رسید دستی نوازشگر نداشت که پاسخگوی زحمات او باشد، فقط به جای محبت و تشکر او را تنبیه نمی کرد. این دست انسان می توانست نوازشگر و محبت آفرین باشد، اما به جای این کارها می زد یا سنگ رها می کرد، مشت می کوبید، شلاق می زد، گوشت و مو می کند و بلا و درد آفرین بود. بدتر از دست این مردها دست بچه ها بود، چون سپید دندان هر بار عده‌ای از بچه ها را کنار چادرها می دید می ترسید. یک بار هم یکی از بچه ها گذشت نمی کرد. هر بار سپید دندان بچه ها را با دست های پر می دید که دارن به طرفش می آیند پا به فرار می گذاشت. پس از این اتفاق روزی نزدیک دریاچه کنار چادرها سپید دندان برای اولین بار قانونی را که از گریبیوه آموخته بود شکست. بر طبق این قانون بدترین جرم این بود که سگی دست اربابش را گاز بگیرد. این جرم قابل اقباض نبود. سپید دندان هم مثل سایر سگ‌ها دنبال گوشت می‌گشت. پسر بچه‌ای با تبر گوشت گوزن یخ‌زده می‌برید و خرده‌هایی از آن روی برف‌ها پرتاب می‌شد. سپید دندان آنجا ایستاد و شروع به خوردن این خرده گوشت‌ها کرد. ناگهان دید پسر بچه تبر را زمین گذاشت و چماقی برداشت و به طرف او آمد. سپید دندان نترسید و ایستاد و به خوردن خرده گوشت‌ها ادامه داد. پسر بچه به اون نزدیکتر شد. سپید دندان برای رها شدن از کتک بیمارد پا به فرار گذاشت. پسر بچه دنبال او دوید و چون به محیط آنجا آشنایی نداشت ناگهان خود را در میان دو چادر کنار تپه برپا شده بود گیر کرد. سپید دندان چاره نداشت جز اینکه از میان دو چادر بگذرد. پسر بچه چماقش را بلند کرد و خواست به سپید دندان بزند. سپید دندان خشمگین شده بود. میدانست که تا اندازه رفع گرسنگی خوردن گوشت آزاد است. میدانست که سگ‌ها اجازه دارند آشغال گوشت و استخوان را هر جا که پیدا کنند بخورند. از این رو حس میکرد خطایی نکرده و خلاف قانون عملی انجام نداده است. با این تفاصیل باز هم پسر بچه میخواست او را کتک بزند. سپید دندان دیگر نفهمید که چه شد و بر اثر خشمی که پیدا کرده بود وحشیانه به طرف پسر بچه پرید. پسر بچه تا به خود آمد متوجه شد که روی برفا قرطیده دستش که چماق را گرفته بود به شدت مجروح شده است. سپید دندان متوجه نشد که با این عمل نقض قانون اربابان کرده است و با دندان خود گوشت مقدس یکی از آنها را پاره کرده است. از این رو به ناچار باید در انتظار توبیخ باشد. سپید دندان پا به فرار گذاشت و به چادر گریبیور رفت و جلوی پای گریبیور دراز کشید. ناگهان متوجه شد پسر بچه با خانوادهش آنجا آمدند تا او را تنبیه کنند. آنها مجبور شدند بدون نتیجه برگردند چون گریبیور و زن و پسرش از سپید دندان دفاع و حمایت کردند. سپید دندان می دید که خانواده اربابش با خانواده آن پسر بچه سر او دارند نزاع می کنند. از این رو مراقب حرکات خشماگین آنها بود. سپید دندان متوجه شد نه تنها عمل او اشتباه نبوده بلکه دریافت که بین اربابان هم تفاوتی وجود دارد. سپید دندان باید از اربابان خودش آنچه دستور می دهند بدون چون و چرا بپذیرد و اجرا کند، اما از دیگران به هیچ عنوان مجبور نیست اطاعت و فرمان برداری کند. پس حق داشت اگر دسته دوم به او زور بگویند پاسخ شدیدی به آنها بدهد و این هم قانون دیگر اربابان و قادران بود. روز تمام نشده بود که سپید دندان نکات تازه تری از این قانون آموخت. میتسا تنها به جنگل رفته و سرگرم تهیه هیزم برای برافروختن آتش بود که با پسر بچه مجروح روبرو شده بود. هر دو به هم دوشام دادند. پس از لحظه چند پسر بچه دیگر از قبیله مخالف دست جمعی به میتسا حمله کردند و زد و خورد شدید با چوب و چماق به سر و بدن میتسا بین آنها در گرفت. سپید دندان اول مثل یک تماشاگر ایستاد. فکر میکرد این موضوعی است که مربوط به اربابان مختلف است و به او ربطی ندارد. بعد متوجه شد که میتسا یکی از اربابان اوست و حالا دارد از دیگران کتک می‌خورد. ناگهان سپید دندان از روی غریزه پرورش یافتش میان آنها پرید. لحظه بعد همه بچه‌ها پا به فرار گذاشتند. خونی که پس از فرار آنها روی برف‌های سپید ریخته شده بود نشان می‌داد که سپید دندان تا چه اندازه از دندان‌های خودش استفاده کرده است. هنگامی که میتسا برگشت و ماجرا را برای پدرش تعریف کرد، گریبیور دستور داد تا گوشت مفصلی برای سپید دندان آوردند. سپید دندان هنگامی که به طور کامل سیر شد کنار آتش دراز کشید و متوجه شد که قانونی را که چند لحظه پیش آموخته بود اربابان هم آن را تایید می کند. از این قانون نتایج دیگری هم گرفت و آن این بود که با حفظ جان و مال اربابانش فاصله چندانی ندارد و او این فاصله را خیلی سریع پیموده بود. باید از آنچه به اربابانش مربوط می شد دفاع می کرد، حتی می تواند اربابان دیگر را گاز بگیرد، هرچند که این عمل زشت، زننده و نفرت انگیز باشد. اربابان همه نیرومند هستند و هرگز سگی شهامت ندارد با آنها بپرد، اما سپید دندان آموخته بود که می تواند در مقابل آنها با کمال رشادت قد علم کند و بدون دلهره و ترس با آنها بجنگد، چون وظیفه بالاتر از ترس است. وانگهی دید که اربابانی هم هستند که ترسو هستند و هیزم دزدی می کند. بچه گرد که می دید هیزم های اربابش را می دزدند، اعلام خطر می کرد و زوزه می کشید و مدت زمانی که از آغاز اعلام خطر تا ورود گری طول می کشید را نزد خودش حساب می کرد. گری بیدر دیر می آمد و سپید دندان متوجه شد که دیر آمدن او بر اثر ترسش است. همین ترس مانع می شد که دوستان فرار کنند. از این رو سپید دندان در این طور مواقع منتظر اربابش نمی شد و به دوستا حمله می کرد و با دندان هر کس را که می توانست می درید. علاقه شدید سپید دندان به گوشه‌گیری و دوری از سکا باعث شد که وظیفه حفظ اموال گری به او محول شود. سپید دندان در این سمت جدید خشنتر، وحشیتر و سرکشتر گردید. به هر حال با این اتفاقات معاهده استوار بین سپید دندان و گری بیور امضا شد. بر اساس این معاهده سپید دندان آزادیش را می داد و در مقابل ارباب زنده و مقتدر حامی او می گردید که این حمایت باعث می شد تا در آن محیط تنگ و سخت راحت باشد. در مقابل او هم از اموال اربابش حمایت می نمود و فقط از او فرمان می برد و فقط او را اطاعت می کرد. دیگر مادرش هم برایش تنها خاطره ای شده بود. این خاطره مربوط به گذشته ها بود و به زمان حال مربوط نمی شد. سپید دندان برای اینکه در بس در اختیار انسان باشد، بیابان و جنگل و اجداد خود را از یاد برد. حتی اگر روزی هم با مادرش مواجه می گردید، طبق این پیمان دنبال او نمی رفت و حق هم نداشت چنین کاری بکند. این وظایف سنگین سپید دندان در مقابل اربابش بود، وظیفه‌ای که در آن بویی از عشق و محبت وجود نداشت، چون عشق احساسی بود که سپید دندان همان طول گرگ خاکستری با آن آشنا نشده بود. قسمت ششم، قحطی. بهار آن سال داشت فرا می رسید که گری بیور سفر طولانی خود را پایان داد. ماه آوریل بود هنگامی که سپید دندان به دهکده رسید و میتسا تسمه از گردنش باز کرد، او یک سال از عمرش میگذشت. سپید دندان با اینکه هنوز بالغ نشده بود، بین سکای دهکده غیر از لیپ لیپ خیلی درشت‌تر و رشیدتر بود. او هیکل درشت خود را از پدر و مادرش به ارث می‌برد و از نظر بلندی قامت داشت از تمام سکای دهکده بلندتر می‌گردید. اما با وجود این کشیدگی قد، هنوز پهنای هیکلش متناسب با طول قامتش نشده بود. قدرت جسمانیش هم ناشی از قدرت اعصابش بود. رنگ مویش مثل گورکا خاکستری و از نظر قیافه ظاهر درست ماننده آنها بود. یک چهارم خون سگی که از مادرش به ارث برده بود، اگر هم اثری در مغز او کرده بود، چندان در قیافه ظاهرش نمایان نمی گردید. سپید دندان پیرامون چادرها می گشت و از تماشای خدایان شناخته شدهش لذت می برد. بعد به سکا نگاه کرد. سکای کوچک مثل خودش حالا بزرگ شده بودند. به همین دلیل بچه گرگ دیگر مانند گذشته از آنها نمی ترسید و با غرور و تکبر میان آنها راه می رفت و از این که نسبت به آنها بی‌اعتنا بود لذت می برد. بین سکا سگ پیر خاکی رنگی بود به نام باسیک که پیش از این با یک نگاه خشم‌آلود و یک دندان نشان دادن سپید دندان را فراری می داد. سپید دندان هنگامی که کوچک بود وقتی خودش را با او می سنجید متوجه می شد که چقدر ناچیز است. حالا تغییراتی که در قدرت و اندامش ایجاد شده بود می فهمید. حالا باسیک پیر و از کار افتاده شده بود. اولین برخوردی که آنها با هم داشتن بر سر یک تکه گوشت گوزن بود. گوزن را تازه کشته بودند و می‌خواستند قطقش کنند. به سپید دندان یک تکه ران که کمی گوشت روی آن بود رسید. او هم آن را به گوشه برد تا با خیال راحت بخورد که ناگهان باسیک با او حمله کرد. او هم به طرف او خیز برداشت و زخمی به او زد. بعد از مقابل باسیک دور شد. باسیک از سرعت عمل و زرنگی بچه گرگ حیرت کرده بود. بین دو حریف استخوانی سرخ و خونالود نمایان بود. باسیک با نیرو و قدرت سکای جوان که با آنان جنگیده بود خوب آشنایی داشت. نتوانست این اهانت را نادیده بگیرد. تا کنون اگر چنین حوادثی برایش پیش می آمد مهلت نمی داد و کار حریف را یک سره می کرد. اما حالا که می دید در مقابل اون ضعیف است فقط موی پشتش را راست کرد و از روی غرور نگاهی کرد. سپید دندان هم هنوز ترسی داشت. به همین دلیل خودش را جمع جور کرد و در خیالش به ایجاد نقشه ای پرداخت تا بتواند خیلی موقرانه عقب نشینی کند. اما باسیک به نحوی دیگر به صحنه نگاه می کرد. سگ پیر هم فکر کرد با نگاه تحقیرانش او را کوچک کرده است. سپید دندان قصد فرار داشت و میخواست گوش را برای او بگذارد، اما او حوصله تحمل کردن و انتظار کشیدن را نداشت. باسیک به این گمان که 100% موفق شده به طرف گوش حرکت کرد. درست موقعی که سرش را پایین آورد تا گوش را بو بکشد موهای پشت سپید دندان داشت بلند میشد. تا این لحظه سگ پیر موفق بود و اگر همان را می‌ایستاد و سرش را بالا می‌گرفت و دندان خود را به علامت خشم سپید دندان نشان می‌داد، بدون تردید سپید دندان به حالت مغلوب عقب نشینی می‌کرد. اما بوی گوشت و خون چنان باسیک را بی اختیار کرده بود که جلو رفت. سپید دندان دیگر تحمل نداشت. مدت ها بود که حامی سکا بود و حالا نمی‌توانست بگذارد از این سگ پیر سهم گوشت او را نمیتوانست بگذارد که این سگ پیر سهم گوشت او را بخورد و هیچ کاری نکند. سپید دندان بیخبر به حریف ضربه زد. اولین ضربه موجب گردید که شانه باسیک تک پاره شود. سگ پیر هنوز از تعجب لحظه قبل آسوده نشده بود که ضربات دردناکتری بر او وارد شده بود. حالا باسیک روی زمین افتاده بود و می‌کوشید تا بلند شود و با دندان حلقوم سپید دندان را از هم بدرد. سگ پیر تلاشش بیفایده بود چون لحظه بعد پوزش هم مجروح شد. از این رو میدان را خالی کرد و گوش را رها نمود و رفت. حالا صحنه تغییر می‌کرد. سپید دندان با حالت خشمگین و دندانهای سپید بالای گوش و استخوان ایستاده بود. باسیک هم عقب رفته بود تا فرار کند. سگ پیر این جرأت را در خود نمی دید که باز حمله کند چون می دانست بچه گرگ او را به زمین خواهد زد. وانگهی می دانست که پیر است و بهتر همان بود که سعی می کرد با رفتن به طرف در زندگی شخصی خود را حفظ کند. درست مثل این که از اول هیچ قصد و منظوری برای تومه با آن تکه گوش نداشته خود را از این جار و جنجال دور کرد.